با سلام و وقت بخیر خدمت همه عزیزان حاضر در برنامه. من افشین عزیزی هستم و این افتخار رو دارم که امروز با وبینار قانون اساسی و آزادی رسانه که به مناسبت 12 آذر ماه روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزار میشه در خدمت شما عزیزان باشیم. در برنامه امروز ما افتخار داریم که در خدمت سه تن از اساتید بزرگوار رشته حقوق و با سابقه در زمینه حقوق مطبوعات باشیم. ما امروز مفتخریم که در خدمت جناب آقای دکتر محمد رضا ویژه، رئیس محترم دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و همچنین عضو هیئت علمی این دانشکده باشیم. همینطور جناب آقای دکتر قدرت الله رحمانی، عضو محترم هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی علامه طباطبایی و عضو سابق هیئت منصفه دادگاه مطبوعات که در زمینه هیئت منصفه در جرایم مطبوعاتی از قانون اساسی مشروطه تا جمهوری اسلامی در خدمت ایشون هستیم. همچنین این افتخار رو داریم که امروز در خدمت جناب آقای دکتر قاسم محمدی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی باشیم. من از اساتید محترم که در جلسه حضور دارند تشکر میکنم، همچنین از عزیزان بزرگواری که در این جلسه در خدمتشون هستیم. ابتدای برنامه از اساتید بزرگوار خواهش میکنم که در صورت امکان دوربین‌ها رو روشن بفرمایند و صحبت مقدماتی و سلامی به شرکت کنندگان برنامه اگر دارن در خدمتشون باشیم که پس از اون به بخش‌های اصلی برنامه وارد بشیم. و من اجازه میخواد اساتید بزرگوار و همچنین حاضران محترم در نشست که فعلا چون که جناب آقای دکتر رحمانی هم هنوز نپیوستن به جمع ما برنامه رو شروع کنیم و انشالله در ادامه در خدمت جناب آقای دکتر رحمانی هم باشیم. همونطور که همه عزیزان بزرگواران میدونن، ما از زمان تصمیم قانون اساسی مشروطه که یکی از اهداف اون رسیدن به قانون و همچنین تضمین آزادی های شهروندان بود که یکی از اون آزادی ها هم آزادی بیان بود، همواره دغدغه آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها و مطبوعات رو داشتیم که به مرور زمانی که قانون اساسی 58 یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی به تصویب رسید، طبیعتاً شکل مطبوعات شکل تازه‌ای پیدا کرده بود به نسبت دوران وضع قانون اساسی مشروطه و همچنین متمم اون، و در حال حاضر هم رسانه ها شکل و ابعاد تازه‌ای پیدا کردن به شکلی که حتی برخی از رسانه هایی که در زمان وضع قانون اساسی رسانه های غالب بودند به نوعی به حاشیه رفتن، مثل روزنامه ها و حتی رادیو و بعضن تلویزیون. به همین دلیل همواره بحث مطبوعات، آزادی اونها و محدودیت هایی که باید این رسانه ها داشته باشند محل بحث فراوان بوده و اندیشمندان رو در کشور ما ذهنشون رو به خودش مشغول کرده و کتاب‌ها و مقالات زیادی هم در این زمینه‌ها نوشته شده، سخنرانی‌های زیادی بوده و مباحث عدیده‌ای بوده. چیزی که وجود داره اینه که امروز همونطور که امثال جان لاک میگن، آزادی رو ما نمیتونیم بدون حد و حصر بدونیم، چون که آزادی بدون محدودیت خودش میتونه به دشمن آزادی تبدیل بشه و منظر به هرز و مرز در جامعه بشه. بنابراین آزادی ها بوجود آزادی رسانه و مطبوعات هم در مواردی نیازمند برخی محدودیت ها هستن، اما حدود و سور این محدودیت هاست که محل بحث و صحبت های بسیاری بوده طی صده های اخیر در سراسر دنیا و به ویژه در کشور ما همواره صحبت‌های فراوانی در این خصوص شده. بنابراین ما امروز در اولین سخنرانی این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر محمد رضا ویژه، عضو محترم هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و همچنین رئیس محترم دانشکده هستیم که در خصوص محدودیت‌های رسانه‌ها در قانون اساسی و تجلی آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در خدمت جناب آقای دکتر ویژه هستیم که بیشتر احتمالاً بسیاری از حاضرین در نشست هم از نوشته‌های ارزنده علمیشون در زمینه آزادی بیان و رسانه هم بهره بردن. جناب آقای دکتر ویژه، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و منتظر شما هستیم که بیانات ارزشمندتون رو استفاده بکنیم.
خب خیلی ممنون، تشکر. عرض سلام مجدد دارم خدمت حضار محترم و باز تشکر مجدد از جناب علی و همکاران انجمن علمی حقوق ارتباطات. عرضم به حضور اول، ما چقدر وقت داریم آقای عزیزی؟
آقای دکتر ما تا 30 دقیقه در خدمت شما هستیم.
بسیار عرضم به حضورتون که در مورد آزادی مطبوعات یک و کلن رسانه ها و نظام آزادی ها من یک مقدمه کوچیک عرض بکنم و بعد بپردازیم به بحث آزادی مطبوعات در قانون اساسی. عرضم به حضورتون که ما در زمینه حقوق و آزادی ها و مداخله دولت در امور این چنینی که به نوعی در حوزه میانی حوزه خصوصی و حوزه عمومی قرار میگیرن، یعنی در حوزه جامعه مدنی، معمولا یک در واقع فرایندی رو داریم که دولت به تناسب منطق و فلسفه حاکم بر جامعه در اون حوزه دخالت میکنه و مداخله دولت رو در حوزه میانی یعنی جامعه مدنی به تعبیری از بی نهایت مثبت تا بی نهایت منفی در واقع طبقه بندی میکنیم، یعنی مداخله حد اکثری دولت و بعد مداخله تا به مینیمم، یعنی مداخله حداقلی دولت. هر کدوم از دولت ها به فراخور فلسفه و منطقی که در دولت حاکمه و در نظام حقوقی اون کشور حاکمه نوع مداخلهش رو در حوزه جامعه مدنی تعریف میکنه. یک سری از اصول هم داریم که به عنوان مقدمه باید این رو داشته باشیم که در هر نظام حقوقی خواه نخواه این باید رعایت بشه. اول اینکه حقوق و آزادی ها باید از یک نظام جامع تبعیت بکنن، به این معنا که تضمین این حقوق و آزادی ها باید یک روال یک نواختی رو داشته باشن. ما نمیتونیم یک حق رو یا آزادی رو خیلی خیلی بهش فروبال بدیم و از اون طرف یک سری حقها و آزادی‌ها رو محدودتر بیان کنیم یا تضمین ضعیفتری در موردش داشته باشیم. مثلا در مورد حقوق و آزادی، مثلا حق آزادی بیان نسبت به حق آزادی اجتماعات، نمیتونه این دوتا حق خیلی با هم دیگه متفاوت باشه، باید یک تناسبی بین این تضمین این دو حق در قانون اساسی وجود داشته باشه. این یک بحث. دومین نکته و دومین اصل اینه که اصل بر این هست، همچون که فرمودن آقای عزیزی هم، حقوق و آزادی ها عموماً محدودیت باید داشته باشند. ما هیچ حق و آزادی رو نداریم که محدودیت نداشته باشه، حداقلش تداخلش با حق و آزادی دیگران هست. اگر ما حق آزادی، برای مثال اگر حق آزادی، حق بر آزادی بیان رو تضمین میکنیم، نمیتونیم بگیم این حق نامحدوده و میتواند شامل حق حریم خصوصی افراد هم بشود. یعنی حق بر حریم خصوصی خودش یک محدودیتی است بر آزادی بیان. بنابراین این که ما محدودیت ایجاد کنی کار طبیعیه، باید داشته باشه. اما نکته ای که هست، خود این محدودیت ها از یک نظام خاصی تبعیت میکنند. ما نمیتونیم که، یک مثالی از ما حقوقی ها همیشه داریم که تبصره خود اصل رو نمیتونه کامل تخصیص بزنه و حاکمه بر اون بشه، تبصره همیشه استثناست. محدودیت هم همینجوره، محدودیت سکته بر یک حق یا آزادی همیشه استثناست و استثناء هم باید باشه و تفسیر هم بشه. ما نمیتونیم، یک مرجع سیانت از قانون اساسی نمیتونه استثنایی رو که در قانون اساسی در نظر گرفته شده به گونه ای تفسیر کنه که خود آزادی بیان یا آزادی مطبوعات رو تحت شعاع قرار بده. بنابراین از این جهت باید این در تفسیر محدودیت ها این رو هم در نظر بگیریم. نکته دیگه اینه که تمام این محدودیت هایی که در مورد حق ها و آزادی ها ما داریم، از جمله آزادی بیان و آزادی مطبوعات، باید به صورت خیلی خیلی محدود تفسیر بشه و در این حال یک نظام جامع تبعیت بکنه. به این صورت که ما نمیتونیم مثلا فرض بفرمید امنیت ملی رو به عنوان یک محدودیت به درستی در نظر بگیریم، برای یک حق اون رو خیلی گسترده کنیم و برای یک حق خیلی محدود. باید از یک نظام جامع تبعیت بکنه، شاخص هایی تعریف بشه که بر اساس اون شاخص ها این محدودیت ها اعمال بشه و این شاخص ها برای تمام حق ها و آزادی ها باید یکسان باشه، یعنی نمیتونیم اینها رو بینش تفاوت قائل بشیم. پس از بنابراین محدودیت ها باید از یک نظام جامع تبعیت بکنه. نکته آخر هم در مورد این است که این محدودیت ها باید به صورت عینی و نوعی باشه. ما نمیتونیم محدودیت های مبهم، محدودیت های شخصی که کاملا بستگی به تفسیر اون قاضی یا هر مرجع اجرایی داره اون رو به این صورت ارائه بکنیم. محدودیت ها باید عینی و مشخص باشه و ما بدونیم دقیقا چی هست. خب با این مقدمه که عرض کردم، حالا ما میتونیم و باید در واقع وضعیت قانون اساسی خودمون رو بررسی کنیم که آزادی مطبوعات و محدودیتاش در قانون اساسی ما چه وضعیتی داره. خب ما یه سابقه ای داریم که باید ببینم توجه کنیم. اولین سابقه، سابقه در واقع قانون اساسی مشروطه است. خب ما قوانین اساسی زیادی در کشورمون نداشتیم. دو قانون اساسی، قانون اساسی مشروطه و معتمدش و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. خب ما از یک طرف خب ماده 13 قانون اساسی مشروطیت رو داریم که عصر رو بر آزادی عموم روزنامه‌جات گذاشته بود به تعبیر خودمون قانون، و محدودیت های خیلی کمی مثل تهمت، افترا که بیشتر به شخصی داشت برای قانون، برای مطبوعات در نظر گرفته شده بود. بنابراین بیشتر اینا، این محدودیت ها مثل افترا و تهمت، بیشتر میرفت در قالب حد و حرمت اشخاص و جنبه شخصی بیشتر داشت نه جنبه عمومی. خب همین کمبودی که در اصل 13 قانون اساسی وجود داشت موجب به این شد که در متمم قانون اساسی ماده در واقع اصل 20 اختصاص پیدا کرد به اصل آزادی مطبوعات و محدودیت های بیشتری از جنبه عمومی در نظر گرفته شد برای مطبوعات و کتب. کتب رو هم ذکر کرده، مثل کتب زلال، موارد مضر به دین مبین، اینها همه در واقع اختصاص داده شد. ایرادی که اصل 13 قانون اساسی مشروطه داشت این بود که عموماً این موارد رو، مواردی هستند که مثل تهمت، مثل افترا، مواردی است که به قانون اساسی، قوانین عادی باید ارجاع داده بشه، یعنی قانونگذار عادی باید وارد این موضوع بشه نه قانونگذار قوه مؤسس. ولی خب اصل 13 وارد این موضوعات شده بود. و نکته دیگه این بود که اصل 20 همونجور که عرض کردم علاوه بر مطبوعات وارد کتب هم شده بود. خب پس از پیروزی انقلاب اسلامی با سابقه‌ای که از سانسور داشتیم و سانسور مطبوعات صورت می‌گرفت در پیش از پیروزی انقلاب که موارد خیلی حادی رو هم شامل شد و ریز به ریز مطبوعات توسط سابقه کنترل می‌شدن، حتما یک جایی خوندم که یکی از روزنامه‌ها شاه سخنرانی داشت و گفته بود که اگر مصدق سقوط نمی کرد کمونیست ها اون رو کنار می زدن. خب این روزنامه این رو تیتر کرده بود و بعد از سابا کماس گرفتن که اسم مصدق نباید برده بشه طبق دستور. بعد گفته بودم خب خود شاه اینو گفته، کس دیگه ای نبوده، خود شاه اینو گفته. گفته باشه، باز اگر شاه هم گفته باز اسم مصدق نباید برده بشه. این از این جهت میخوام بگم که اینقدر سانسور سفت و سخت و شرایط خیلی سختی رو برای روزنامه نگاران فراهم کرده بود. سال 56 خب بنا به اون فضای باز سیاسی که شاه ایجاد کرد سعی کرد که یه مقدار مطبوعات آزادتر شدن، اما باز هم در نزدیک زمان نزدیکی پیروزی انقلاب و خصوص چند ماه آخر و به خصوص بعد از حکومت نظامی، خب به هر حال این محدودیت ها باز سفت و سخت شده. اینو میخواستم بگم که ذهنیتی که روزنامه نگاران داشتن در سانسور و دخالت در امور مطبوعات و فشاری که میومد در مورد این که چی کار بکنن، چی بنویسن و چی ننویسن خیلی زیاد بود. در پیشنویسی که برای قانون اساسی تهیه شد و اصل 29 به آزادی مطبوعات اختصاص پیدا کرد. من عیناً خود اصل رو، اصل پیشنویس رو میخونم که مطبوعات و نشر و بیان عقیده جز در مواردی که خلاف عفت عمومی و اخلاق باشد آزاد و ممیزی در آن ممنوع از جرایم مطبوعاتی رو قانون تعیین میکنه. خب در واقع در این اصل 29 سه امر آزادی عقیده، آزادی مطبوعات، آزادی نشر، آزادی کتاب به تبع اون سابقه ای که در اصل 20 قانون اساسی مشروطیت وجود داشت یک کاسه شده بود و در واقع به نوعی حدود شرعی هم که در اصل 20 قانون اساسی مشروطه در نظر گرفته شده بود کنار گذاشته شد و عفت عمومی و اخلاق تنها مواردی بودند که به عنوان محدودیت برای مطبوعات در نظر گرفته شد. خب بعد اصل 31 قانون اساسی بود که باز محتوای متفاوتی داشت. من از روی اصل میخونم که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخالف استقلال یا عفت عمومی یا توهین به مقدسات و شعائر اسلامی و حیثیت اشخاص بوده باشد. حدود این امور و جرایم مطبوعاتی و کیفیت رسیدگی و مجازات آنها قانون میکنند. خب پیشنویس اومدن، پس بنابراین پیشنویسی که در مجلس خبرگان مطرح شد مواردی مثل استقلال، حیثیت اشخاص، یعنی هم جنبه خصوصی در نظر گرفته شده بود که اونجا در نظر گرفته نشد. یعنی ما اصل 13 رو داشتیم که فقط موارد خصوصی رو در بر می گرفت، اصل 20 رو داشتیم که موارد مضر دین مبین اسلام رو اضافه کرده بود، از دبانور که در پیش نویس بود موارد شخصی و دینی رو جدا گذاشته و فقط اخلاق و عفت عمومی. در اصل 31 جمع همه اینها بود، یعنی هم حیثیت خصوصی اشخاص وجود داشت، هم استقلال، عفت عمومی و هم مسائل مربوط به شهر مقدس در نظر گرفته شد. و نکته مهمش این بود که جرایم مطبوعاتی و حدود این امور رو به قانون عادی احاله کرده بود. خب در صورت مذاکراتی که در مورد اصل 24 وجود داشت که یکم مواردی بود که بحث در موردش خب جدیتر بود و سریع در واقع خیلی سریع تصویب نشد، یکی مواردی بود که دو دیدگاه در مقابل همدیگه سفارایی کرده. اول دیدگاهی که معتقد بودند که باید محدودیت‌های بیشتری به مطبوعات ما تحمیل بکنیم و دیدگاه دیگه که شهید آیت و بعضی دیگه به دنبالش بودن این بود که نظام تعقیبی در مطبوعات جایگزین نظام پیشگیرانه بشه. این که ما جرائم رو محدودیت‌های زیادی در نظر بگیریم و به صورت پیشگیرانه وارد این عرصه بشیم که مطبوعات محدود بشن، مقابل دیدگاهی قرار داشت که ما بیشتر به حالت تعقیبی و پیشگیرانه تعقیبی و نظام پیشگیرانه رو برداریم. در نهایت اصل 24 در واقع تلفیقی بود از جمع دو دیدگاه و طبق اون چیزی که الان وجود داره با اون چیزی که در مورد پیشنویس مطرح بود کاملا فاصله گرفت و سعی کرد مصادیق دو تا دیدگاه رو چه پیشگیرانه و چه تعقیبی رو با هم جمع کنند. با این عنوان که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد، تفصیل آن را قانون معین می‌کند. خب تفصیل این موضوع در واقع مشخص، خیلی خوبه که به قانون مراجعه شده، ولی دو سه تا نکته است که این مسئله ایجاد میکنه. یکی این که یعنی از کلمه به کلمه و واژه‌ای ما بخوایم بررسی کنیم یه مقدار دقیق‌تر باید بریم جلو. اول این که خب نشریات و مطبوعات، ما مشخص نیست نشریات و مطبوعات دقیقاً چه تفاوتی میکنن و اینا، اما خب به حال هر دو شعبده. اولین نکته اینه که شامل کتاب هست یا نه، با توجه به مفاد اصل و همجور نگرشی که ما خواهیم داشت به مشروع مذاکرات مجلس خبرگان، به نظر میسه کتاب مشمول این اصل نیست. نکته بعدی اینه که وقتی در پایان اصل میگه تفصیل آن را قانون معین میکند، به کدوم برمیگرده؟ جمله اول که مطبوعات آزادند، در واقع این متنی که وجود دارد نشریات و مطبوعات بیان مطلب آزادند، این بخش اول. بخش دومی که مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. حالا جمله سوم یعنی تفصیل آن را قانون معین میکند، به کدوم برمیگرده؟ به جمله اول و دوم یا به جمله دوم فقط محدودیت داره میگه؟ خب منطقاً به اصول تفسیری باید جمله سوم یعنی حدودش قانون معین کنه به محدودیت ها برگرده، چون حالا اونطور که حالا توضیح هم خواهم داد کلیات اون محدودیت هایی که اومده به صورت کلیه، مبانی عمومی عامه، مبانی اسلام عامه، حقوق عمومی عامه. خب به تا تفصیلش رو باید در قانون عادی مشخص کنه. منتها برخلاف این تفسیر که حالا منطقیش همین است، قانون مطبوعات در واقع حدود رو و اینی که تفصیلش قانونه، تفصیل چی رو قانون معین میکنه، به بخش اول رو هم تسری داده. یعنی ما در قانون مطبوعات فصلی داریم به نام رسالت مطبوعات که اون رو هم باید انجام بده، در واقع به این معنا که مطبوعات در تضاد با این رسالتی مطبوعات چیزی طبق اصل 24 سانسور مطبوعات جایز نیست. خب کل در واقع جزئیاتی هم که اومده باز مشخص هم محدودیت ها، یکی این که مبانی اسلام اومده. خب مبانی اسلام بسیار بسیار کلی داره، خب خیلی هم بحث شده در موردش که اصول دین، فروع دینه، چی میتونه شه، آیا احکام اسلام مد نظر باشه، موازین اسلامی. ما در قانون اساسی یکی مشکلی که داریم این هست که ما فی الواقع تفسیر درستی از واژگان نداریم. یعنی این که اولا ترمینولوژی واحد نداریم در قانون اساسی. ما موازین اسلام در قانون اساسی داریم، احکام داریم، احکام اسلام داریم، مبانی اسلام داریم. خب این ضعف قانون اساسی، حتی با شرط اون موقع بره خب خیلی چیز عجیبی نبود، اما خب برای خوب بود که ترمینولوژی واحدی گرفته شده. بعضی موقع راجع به مفاهیم اصلا برداشت غلطیه. یعنی ما چند روز پیش یک جلسه نشستی داشتیم در مورد بوروکراسی در دانشگاه خوارزمی، خیلی جالب بود. در مقدمه قانون اساسی بوروکراسی و معادل کاغذبازی گرفته، ابزارهای غیر ضرور، یعنی اصلا تلقی صحیح از دیوان سالاری یا بوروکراسی وجود نداره، مشخص از این واژه هم درزن. مبانی اسلام هم باز به همین چیزه کاملا کلی و مشخص نیست. به نظر نیست که مبانی اسلام با اصول و دینی یکی باشه، چون خب اگر میخواست این هم عبارت با توجه به حضور کثیری از فقها در مجلس قبرگان اساسی اون رو ذکر کرد و به نظر میرسه که حالا اون چیزی گستردگی تفسیر گستردگی هم که در قانون مطبوعات شده و در رویه قضایی از مبانی اسلام هم باز صحیح نیست و تعریف جامعی ما نمیتونیم متاسفانه به دلیل همین ابهام از مبانی اسلام ارائه بدیم و با توجه به مصادیق باید اون رو تعریف کنیم. مصادیقی که در مجلس خبرگان ازش نام برده شده بود، مثلا مخالفت با عفت عمومی، توهین به مقامات اسلامی و شعائر دینی، افترا و تعرض به حیثیت اشخاص، ترویج فساد، انتشار مطالبی که موجب گمراهی مردم میشن و تضعیف عقاید مردم. بنابراین به نظر میرسه که اصول در واقع مبانی اسلام مترادفه با اصول اعتقادی نیست و اهم از اون هست با توجه به مطالبی که گفته شده، ولی در عمل به هر حال باعث شده که مبانی اسلام، احکام اسلام و موازین فقهی با هم یکسان انگاشته بشن و اضافه شدن مفهوم در واقع ترکیب احکام اسلام در قانون مطبوعات هم نشون میده که در واقع قانونگذار میل به گسترده شدن یا گستردگی بیشتر مفهوم مبانی اسلام داشته. نکته دیگه در مورد حقوق عمومی است که دیگه حقوق عمومی واقعا دیگه مبهم است. ما چیزی که امروز از حقوق عمومی مراد میکنیم خب کاملا متفاوته با اون چیزی که اون موقع در نظر گرفته شده. بعضیا معتقدن که این به حاکمیت نسبت داده میشه، حقوق حاکمیت. خب این غلطه. معمولا حاکمیت یک مفهوم انتزاعی است، مفهوم عینی که نیست، که شخص حقیقی نیست که حقی بهش نسبت داده بشه. ما حتی در مورد مقامات هم حق رو تو مثلا یک چیزی که میگه حق به امضا درست نیست. ما چیزی به عنوان حق به امضا نداریم، اختیار امضاست، چون مقام اداری نمیتونه حق داشته باشه. حق همیشه چیزیست که متعلق به خود افراد باشه. بنابراین حقوق عمومی هم باز مبهمتر از این موضوع به نظر میرسه که تمام مواردی که به نوعی محدودیت هایی که مربوط به جامعه هست و حکومت باید اون رو اعمال کنه و به اشخاص ارتباط نداره از مصادیق حقوق عمومی به شما میاد، که اصلا مصداق درستی نیست. اخلال هم باز همینجور، اخلال هم باز واژه مبهم دیگه ی اصل 24 هست که باز باید تفسیرش کنیم. بعضی معتقدن که منظور از اخلال تعطیل شدن یا متوقف شدن یک امر هست. خب علاوه واژه شناسی ما نمیتونیم این رو به کار ببریم، یعنی متوقف شدن و تعطیلی برای چیزی به عنوان نظم عمومی خب اصلا صحیح نیست. و اخلال معمولا در حقوق کیفری هم که به کار میره یک سری معادل‌های مشخص داره. عناصر مادی جرم در اونجا کاملا مشخص باید باشد. در رابطه با مبانی اسلام مثلا یک سری از نمایندگان مجلس خبرگان پیشنهاد کردن واژه منافی به کار بره که مورد پذیرش قرار نگرفت. به نظر میرسه که بهترین معادلیه که ما میتونیم برای اخلال به کار ببریم در اصل 24 واژه در واقع معادل مخدوش بودنه، یعنی ما به نوعی مبانی اسلام و حقوق عمومی یا محدودیت هایی که ناشی از حضور دولت هست رو مخدوش بکنیم و در واقع اجازه به نوعی اجازه اعمال اونها رو در جامعه ندیم. خب این در واقع واژه اخلال هست. بنابراین ما میبینیم که در اصل 24 در هر سه مورد ما مواردی رو داریم که کاملا مبهمه و این در واقع به لحاظ فن قانون نویسی مشکل هست. نکته مهم دیگه در مورد حقوق عمومی این هست که حقوق خصوصی رو هم بعد اضافه کردن به در قانون مطبوعات به اون. خب از جهتی اتفاق خوبیه، چون خب به هر حال حیثیت اشخاص خصوصی هم مهمه، از جهتی هم زیاد به ثواب نیست، چون در واقع به نوعی به ناروا اون حدودی که در قانون اساسی در اصل 24 ذکر شده به هیچ وجه از حقوق عمومی چی حقوق خصوصی افراد در نمیاد و به نوعی گسترده تر کرده محدودیت ها، و این با اون خصوصیتی که من عرض کردم در مورد محدودیت های قانون اساسی، رژیم حاکم بر محدودیت ها که محدودیت ها استثناست و هیچ وقت ما به صورت کلی نمیتونیم محدودیتی داشته باشیم، باز منافات پیدا میکنه. من در مجموع بخوام جمع‌بندی کنم سریع عرضی که داشتم، به نظر میرسه اصل 24 خیلی خیلی در فضای متشتت و ناشی از درگیری گروه های مختلف در مجلس خبرگان به لحاظ فکری، درگیری های فکری تنظیم شده، از ترمینولوژی دقیقی تبعیت نکرده، به عمد شاید این رو مبهم گذاشتن که بعدن در قانون مطبوعات اون رو مشخص کنن. خب به هر حال لازم بود که در قانون اساسی یک وضوح بیشتری داشته باشه موارد محدودیت هایی که در اونجا ذکر میشه، تا بعدن در قانون عادی شبهه این ایجاد نشه که محدودیت ها گسترش پیدا کرده و برخلاف اصول حاکم بر محدودیت های حقا و آزادی شهروندی عمل شده. خیلی ممنون، تشکر، من در خدمتتون هستم، انشالله از فرمایشات اساتید محترم دیگه هم استفاده میکنم و همینجور از فرمایشات حضار محترم و در خدمتتون خواهم. تشکر.